أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. فرمودند که در آخرین عبارات عهدنامه والواجب علیک ان تتذکر ما مضی لمن تقدمک من حکومت عادلت او سنت فاضلت او اثر النبینا او فریضت فی کتاب الله در نتیجه فتحقت هدی به ما شاحت من ما عملنا بهی فیها. و از اینجا بحث امروزمونه که عطف به همین تفتدی است، در نتیجه اینکه باید مرتبا تو گذشتگانت رو یاد بکنی، در این صورت شما باید به اون چیزهایی هم که من به شما میگم شاهد ما بودی، مشاهده کردی، دیدی، اقتدا کنی و بکوشی و تجتهد لنفسک فی اتباع ما عهدت الیک فی عهدی هذا. اجتهد فی شیء یعنی در آن کار کوشش بسیار کرد. اذا تجتهد یعنی و ان تجتهد فتقتدی و تجتهد و باید تجتهدو و باید بکوشی یا برای پس بکوشی لنفسک. این در مورد این لنفسک که چه معنایی میتونه داشته باشه، چهار احتمال میشه مطرح کرد. احتمال اول این که بگیم لام اختصاص باشه، یعنی بکوشی و این کوششم به نفع خودته، به نفع خودته، به نفع دنیا و آخرتته. اینجور نیست که از این کوشش تو چیزی گیر من بیاد. بکوش برای خودت، حالا برای خودت به این معنا که برای سعادت خودت یا برای بهتر شدن حکومت خودت و برای محبوبیت خودت. به هر حال بکوش در این که عرفای منو تبعیت میکنی، ولی اینم نفعش به گیر خودت میاد. یه احتمال. احتمال دومی که بگیم لا به معنای مثلا فی باشه، به معنای این که با تمام وجود بکوش، که بعضی از مترجمین اینجوری معنا کردن، یعنی فی نفسک یعنی با همه وجودت بکوش، با همه وجودت تلاش کن. سومین احتمال این که لام زائده باشه. سلام. تجتهد بکوش خودت نه دیگران. تجتهد نفسک تا تجتهد نفسک، بکوش خودت. تأکیدی است رو این که این عهدنامه برای اینه که خودت بهش عمل بکنی، نه این که اینم داره تو بدی به یکی دیگه اون بخواد عمل بهش بکنه، که اون وقت این لامشو زائده بگیریم، بگیم تجتهد نفسک، یعنی خودتو باید بپوشی نه این که غیرتو بپوشد. بله این که دیگه بهترم میشه، یه نقل تو حرفم لام نداره که خیلی بگیم. یه احتمال چهارمی هم هست در معانی لام، یکی از معانیش مثل با تعدیه، لام تعدیه هم داریم، یعنی این که بشه بکوشان، بکوشان نفس خودت را، یعنی به حرکت وادار، به تحریک وادار نفس خودت را. به این که لامش رو لام تعدیه و لام متعدی بدونیم. پس در رابطه با لام در تجتهد چهار احتمال رو مطرح کردیم. یکیش که بگیم لام اختصاصه، یعنی بکوش و این کوشش نفعش به خودت میرسه. دوم این که بکوش با تمام وجود بپوش به نفسک. سوم این که بکوش خودت بکوش، نه این که اینو تازه آره من فرستادم بر تو، تو هم بفرستی به زیر دستات، هر کدوم بگید آقا آره حضرت عالی به این مراجعه بفرمایید. چهارمش هم بگیم بکوشان، یعنی در حقیقت ایجاد کن این کوشش را در نفس خودت. البته چون مفعولش همون نفس میشه، با بکوش یکیه، ولی که ان انسان نفس خودش رو به این کار وادارد، به کوشش وادارد. من به نظرم شاید مطابق اعتبارش همون معنای اولشه، به نفع خودت هم هست، اما از نظر ادبی شاید معنای چهارمی معنای لطیفتری باشه. عهد الى فلان، مفسر راجع به صحبت کردیم، یعنی سفارش کرد به او. پس و تجتهد و بکوش، یا نفس خود را وادار به کوشش کن در این که تبعیت کنی، پیروی کنی از آن چه که من تو را به آن سفارش کردم. در کجا؟ فی عهدی هازا، که عهدم اسم همین نامه است، عهدنامه اسمش در نسخه قدیمم همش فی عهد بوده که یه عهدی وجود در رابطه با اجتهادم یه زیاد حرف زدیم به خصوص امثال، که به معنای همین استفراغ الوسع، معنی این که انسان نهایت تلاش خودش رو بکنه، یعنی خودش رو به سرحد عجز برسونه. در یک کار وقتی انسان اجتهاد کرده که دیگه بیش از این که انه توانی نداره، هر چه باید کوشش کنه رو کوشش کرده، فضا کوشش به نهایت درجه رو میشه بهش گفتش که همین اجتهاد است. خب نکته مهمی که توش وجود داره اینه که میشه از این استفاده کرد به این که عمل باید کرد به این دستورات، ولی گفتن خیلی ثمره‌ای نداره. البته بالاخره گفتن هم مقدمه است برای این که این باورها در انسان حداقلش از نظر ارزشی تقویم بشه، تقویت بشه، اونها رسوخ پیدا بکنه، ولی صرف سخن گفتن در این رابطه نباید باشه، فی اتباع باشه. ازا حضرت بعد از اینکه همه رو گفتن آخرش به این نکته تنبه میدن که بدان همه آنچه که گفتن برای اینه که ازش پیروی بکنی، نه اینکه اینها رو فقط بگی لغلغه لسان کنی بنویسی اون بالا و ازش عبور کنی. خب بعد میفرماید پس اتباع بکنی، ما عهد تو الیک، اون چیزی که سفارش کردم تو را بدان، و استوثقت تو بهی من الحجة لنفسی علیک. استوثق من، یعنی از او وثیقه گرفت و اینجا من الحجه، اون منهی نیست که تو استوثق میاد، چون نمیخواد بگه از حجت وثیقه گرفت، من بیانی است. اما اصلا وثیقه یعنی چی؟ وثیقه به معنای اون چیزیست که مورد اعتماده، مورد اطمینانه. ثقم که میگیم قول ثقه یا خبر موثوق الصدور، خبر انسان ثقه، یعنی کسانی که مورد اطمینانند. اطمینان هم در بحث‌های اصول مطرح شده که نوعی یقین عقلایی است. یعنی چی؟ یعنی از نظر عقلی نگاه کنید درش خلل ایجاد میشه، میشه این قلت و قلت کرد، ولی عقلا او رو مثل یقین باش برخورد میکنند. یعنی وقتی پدید میاد دیگه در رابطه باش تردید نمی کنن. نظم عقلایی بر روی این اطمینان استواره. دقت بکنیم، نمیخوایم بگیم که اغلا یقین میکنند. نه، اغلا میدونند وقتی بهش توجه میکنند که یقین ندارند، ولی با اطمینان مثل یقین برخورد میکنند. با ظنم فرق میکنه. ظنون عامه رو اغلا زندگیشون رو بر مدار او قرار میدن در حالی که اطمینان هم ندارند، ولی اطمینان چیزیست که نظم اغلایی بر او استواره و مردم معمولا با همین اطمینانهاشون و اعتمادهاشون به همدیگه زندگیشون رو میسازن و جلو میرن. علت شم اینه که یقین عزیز الوجوده، یقین قابل دسترسی نیست، به خصوصم اگر به انگلت قلت های آخوندی بیفته که آدم میتونه در همه چیز تردیدهای عمیق بکنه و پیش ببره. خب به این معنا اعتماد به معنای وثیقه اون چیزیست که اعتماد رو میسازه. پس استوثقه یعنی از او وثیقه گرفت، یعنی من یه چیزی از تو میگیرم که اون مسئله باعث بشه که من به حرف تو اعتماد کنم، یه کاری میکنم که این دیگه باعث بشه که به فعل تو، به حرف تو، به کار تو اعتماد بکنم. استوثق تو بهی، این بهی به چه معناست؟ ممکنه بگیم این بهی راجع به همین مای موصول است که ابتدای استوثق تو بوده و حذف شده، یعنی ما استوثق تو بهی، آن چیزی که من به وسیله آن از تو وثیقه گرفتم، آنچه به وسیله آن وثیقه گرفتم. خب پس آنچه به وسیله آن وثیقه گرفتم و آن چیز چیست؟ آن چیز بیان باشد از حجت، یعنی هم ضمیر بهی به مای موصول برگرده، هم من الحجه بیان مای موصول باشه. اون وقت اینجا معنا این میشه که عهدنامه چیزیست که به وسیله آن حضرت وثیقه گرفتند، که وثیقه در حقیقت همون حجت. پس ما همین عهدی هازا، ما استوثق تو بهی من الحجه، توی حجت رو بذاریم جای ما موصول، یعنی حجتی که به وسیله آن حجت من از تو وثیقه گرفتم، به وسیله آن حجت اطمینان پیدا کردم. هر سه به یه چیز برمیگرده. این یه معنا. ممکنم هست بگیم که نه، من الحجه بر نمیگرده، بیان ما موصول نیست. ما استوثق تو به یعنی عهدنامه چیزیست که من به وسیله آن اطمینان پیدا کردم، که اون وقت اطمینان پیدا کردم که اون اطمینان حجت من است. من الحجه بیان اون استیساقه، اون اطمینانیست که پیدا میشه. یعنی میتونیم بگیم که پس حالا از بیان ساده شو بگیم از بیرون، که یه معنای عبارت اینه که این عهدنامه همون حجتیست که من پیش تو دارم، لنفسی، به نفع من، علیه تو، لنفسی علیک بعدش داره، حجتیست به نفع من علیه تو. یعنی فردا اگر رفتیم در دادگاه من میگم آقا نگاه کن من این دلیل رو دارم، گذاشتم، این دلیل به نفع منه و به ضرر تو اقامه میشه، لنفسی علیه، اینش که معلومه. عهدنامه همون حجته. میتونه بگه نه، عهدنامه همون حجت نیست، عهدنامه محصل حجته. عهدنامه چیزیست که به وسیله آن حجت حاصل شده. حجت اون چیز مورد وثوقه، اون چیز مورد اعتماده. به دو معنا میتونیم این رو برگردونیم. اما اگه اولی رو بگیم که مستوثقت بهی من الحجه من بیان از مای موصوله میشه. اگه دومی رو بگی من دیگه بیان مای موصوله نیست، مستوثقت به من بیان استیساقه، این استیساق من اون نه اون که به وسیله او وثوق پیدا کردم، خود وثوق من حجته، خود اون چیزی که وثوق بهش پیدا میکنم حجته. حالا بذار من اومش کنم به این حجه این از این. اما خب حالا اگه گفتید که اینا دو چیزن یعنی چی؟ مثلا ما دو تا داریم، یه عهدنامه داریم یه حجت داریم، یعنی آیا دو تا چیز توش وجود داره؟ و ما یه عهدنامه که بیشتر نداریم، یعنی حضرت یه عهدنامه داره که همین عهدنامه هم حجته. اینجا اگه گفتید که نمیشه گفتش که مضمون این عهدنامه و تعهدی که مالک به امیرالمؤمنین داده که به او عمل بکنه، اون میشه حجت. خود عهدنامه میشه چیزی که به وسیله او حجت پدید میآید. پس یکی چیزی است که حجت را پدید میآورد، یه معنا، یکی نه خودش حجته. عهدنامه اگه باشه خودش حجت باشه یه معناست، یکی این که بگیم نه اون چیزیست که باعث پیدایش حجت و اسبینان و وثوق و دلیل می شود. که حالا اونی که باعث این می شود، پس این دوتا وقت فارقش چیه؟ فارقش اینه که یکیشون عبارت است از این، یعنی دوییتش رو چگونه تصویر کنیم؟ دوییتش متن و محتواست دیگه، یعنی ظاهر عهدنامه یه چیزه، عهدی که از مالک بسته، تعهدی که داده به این عمل بکنه، معنای اون دومی میشه که مورد حجت باشه. حجت هم قبلا روز به لغتی صحبت کردیم، حجه یعنی قصدن، حجتن یعنی اون چه در مقام بحث ما قصد میکنیم که اون رو بیاریم که به نفع ما اقامه بشه. بعدها البته در بحث اصول مطرح شده برام معذر و منجز و چیزی که منجز میکنه یک کاری رو، و اگر احیانا خلافش باشه معذره، یعنی شما رو معذور میداره. اما در اینجا چون طرفش مولای موحدین دیگه معذور معنا نداره، فقط همون منجزه، چون معذور مال جایی انجام بدی و خطا از کار در بیاد اون وقت معذوری. اینجا نمیخوایم بگیم که اینا امکان خطا درش وجود داره، ازا اینجا حجیت در این مقام به معنای همین منجزیت فقط دیگه، معذریت توش نمیتونه معنا پیدا بکنه. به این نکته توجه بکنید. یه وقت من یه نامهی به شما میدم، میگم این نامه رو شما بگیر، هرچی این تو نوشته گوش کن. این نامه میشه منجز، شما نامه رو میخونید، میفهمید، انجام میدید، میرید جلو. یه وقته این نامه دو پهلوه، یعنی ممکنه ابهاماتی درش باشه، بهت میگم شما مطابق فهم خودت عمل بکن، اب نداره اگه اشتباه فهمیده بودی عذرت هم قبول. اینجا هم منجز هم معذر. حضرت خودشون که نمیخوان بگن عهدنامه مبهمه، عهدنامه از دید حضرت منجزه، از دید حضرت که معذر نیست، چون ابهامی درش وجود نداره. بیانم بیان خود معصومه، پس داره میگه این رو من به شما میدم، منجزم هست در حق تو، تو باید بهش عمل بکنی، اگر احیانا تخلفیم بکنی لنفسی علیه، این به نفع من، به ضرر تو در دادگاه عدل الهی مطرح میشه. بله از زاویه مالک نگاه بکنی ممکنه این بگیم معذرم توش هست. چرا؟ به خاطر اینکه مالک میتونه بگه خب آقا من یه قسمتاشو نفهمیدم، ابهام داشت، من به این اطلاقش عمل کردم، به عمومش عمل کردم، فرض کن به اصالت الحقیقتش عمل کردم. از زاویه مالک میتونه هم معذر باشه هم منجز، چون من مبهمه. ولی وقتی خود حضرت داره میگه از دید حضرت فقط چیه؟ منجزه. حجت از طرف صادر کننده فقط منجزه. الحمدلله آقای نادری حلم شدی. خب بعد می فرماین و مستوثقت بهی من الحجه، پس تجته بکوش به نفسک با اون چهار معنایی که در محل نفسک گفتیم در این که پیروی کنیم ما عهد تو الیک آنچه که من به تو سفارش کردم فی عهدی هازا و آنچه را که من به نفع خودم و به ضرر تو برای تو حجت قرار دادم. یعنی گفتم این حجته دیگه، من علی اطمینان دارم به این مطلب که اگه عمل نکنی فردای قیامت من بر علیه تو حجت دارم، حجت تامه دارم، من حرفو تموم کردم دیگه، فردا میتونم تو دادگاه الهی اگه میگفتن چرا نگفتی، من میگم من ابلاغ کردم، من گفتم، اون دیگه عمل نکرد. بعد میفرماید خب حالا خاصیت این چیه؟ خاصیت عمل کردن اینها اینه لکی لا تکون لک علتون، تو علتی نداشته باشی عند تسرع نفسک الى هواها. تسرع الى چیزی به معنای مبادرت کردن و به سرعت سراغ چیزی رفتن. هوا به معنای تمایل به پایینه. سابقا در رابطه با این لغت صحبت کردیم، هوا به معنای تمایل به سمت پایینه. علت اینم که به هوای نفس میگن، هوا میل انسان به شهوات، میل به سمت پایینه، میل به سمت رذائله، به سمت نزوله. میفرماین که اینها رو شما بهش عمل بکن و من هم اینها رو بر تو حجت قرار دادم تا اینکه تو علتی نداشته باشی وقتی که مبادرت میکنه نفس تو، سریع حرکت میکنه به سمت هوای نفس، به سمت نزول. این علت اینجا سه معنا میتونیم براش بیاریم. یکی بیماری، معنیش اینه اگر به این عمل بکنی شما بیماری دیگه نخواهی داشت، یعنی که اما با عمل به این عهدنامه مرض روحیت حل میشه. وقتی مرض روحیت حل شد دیگه این نیست که تسرع بکنی، حالا خشم بیاد، غضب بیاد، یا جلوی حرکت شما رو بگیره. نه، میتونی شما مطمئن بشی از این که با عمل به این عهدنامه اون بیماری روحیت و علت روحیت برداشته شده. علت یکی از معانیش معنی همین بیماری. یک مسئله دیگه علت، همون علتیست که از نظر فلسفی میگیم به معنای واسطه در ثبوته. واسطه در ثبوت یعنی این که علت پیدایش، این که یک چیزی یک علتی داره برای این که موجود بشه، علت حمل وجود بر شی، این میگن طبیعتاً علت. اینجا میتونیم بگیم مراد علته، توضیح میدیم. دومی سومی هم معناش ممکنه بگیم علت در اینجا معنی دلیله، دلیل واسطه در اثباته، یعنی دلیل چیزیست که برای ما بوده یک شی رو ثابت میکنه، نه اینکه بوده اون شی رو به وجود میاره. مثلا علت پیدایش آتش کبریته، نفته، اما علت علم من به آتش وجود دوده. به این میگیم واسطه در اثبات که علت علم به شیعه و واسطه ثبوت که علت خود شیعه. نکته ای که تو اینجا وجود داره این که آیا عهدنامه میتونه علت تسرع نکردن من باشه یا دلیل تسرع نکردنه؟ یعنی این که من با دانستن این مطلب میتونم دلیل پیدا بکنم که چرا نباید این کار را بکنم، یا این که نه اصلا خودش هم علته. معنا رو اگر این گونه بگیریم که حالا معنا رو از این زاویه بگیم مطلبش معلوم بشه، میگه من حجت رو بر تو تمام کردم، همه چی رو گفتم که فردا شما تسرع به هوای نفس پیدا نکنید، شما تسرع به سمت رفتن سراغ هوای نفس پیدا نکنید. خب سوال، تسرع من به سمت هوای نفس معلول چه چیزایی میتونه باشه؟ دقت کنید، معلول چه چیزی میتونه باشه؟ یکی از عواملش جهله. یعنی شما اگر ندانید که پشت غضب چه مشکلاتی وجود داره، خب این کار رو انجام میدید. پس علم میتونه علت جهل رو برداره. باز به عبارت بهتر، علم میتونه جهل رو برداره. وقتی جهل رو برداشت، علت تسرع رو برمیداره. پس این علت میتونه معنی علت معنا بشه. یعنی اگر من نفری داره خودکشی میکنه، خواهد خودکشی کنه، من بهش گفتم آقا این کاری که تو داری میکنی خودکشیست، خب دیگه این کارو نمیکنه، داره میره از کوه، میدونم پشت اون کوه پرت میشه پایین میمیره، من بهش میگم آقا نرو اون پشت، میفتی. این گفتن من میتواند از علل به حساب بیاد. چرا؟ برای این که من میگم و اون انگیزه پیدا میکنه، جهلش برداشته میشه و این کار رو نمیکنه. اما در طرف فعل معمولا علم نمیتونه علت باشه، اراده علته. در طرف ترک میتونه علم جز علل باشه، ولی در طرف فعل نمیتونه علم جز علل باشه، جز مقدماته. یعنی شما اگر احیانا میخوایید از اینجا حرکت کنید برید تهران، خواهید کاری رو بکنید، این علتش اراده شماست، اراده میکنید که حرکت کنید برید. حالا چرا اراده میکنید؟ بله، علم به مصالح پیدا میکنید، تصور میکنید، تصدیق منافع میکنید، ولی خود علم نمیتونه به تنهایی چی باشه؟ علت باشه، باید اراده کرد. اما در طرف ترک، یعنی کارهای سلبی، تو شما دارید یه کار رو انجام نمیدید، من برای اینکه شما این کار رو انجام ندید کافیه بهتون یک اطلاعاتی بدم، بگم آقا این کار غلطیست، شما وقتی مطلع شدی از غلط بودنش این کار رو انجام نمیدی. یعنی علم مانع از اراده میشه، علم میاد نمیذاره شما خودکشی کنی، علم میاد نمیذاره شما خودت رو ساقط کن. البته همینجا باز ممکنه اشکال بکنن که اونجا افعال ما، افعال سلبیمون، بازگشتش به کف نفسه، یعنی ما اراده میکنیم که نکنیم. اون بحثی که تو اول بحث نواهی وجود داره که آیا نواهی کف نفسند یا طلب عدمن، فعلین یا سلبین، اون بحثش در اونجا هم وجود داره. در هر صورت در این مقام، حالا بحثش رو زیادی دیگه توسعه ندیم، میفرمایند که من آنچه باید به تو بگم گفتم و آنچه باید از تو وثیقه بگیرم گرفتم، برای اینکه تو نه علتی داشته باشی برای اینکه به سمت سقوط بری. یعنی وقتی دانستی که نه علتی نداری، وقتی دانستی دیگه این کارو نمی کنی، پس گفتن من علت عدم سقوط تو میشه. این یک معنا. دو، این که دلیلی فردا نداشته باشی که بخوای تو محکمه الهی بگی من که نمیدونستم، علتش متامعت بوده، ولی دلیل داشته باشی، بتونی دلیل بیاری. من گفتم که تو دلیلی بر کار خودت دیگه نداشته باشی، یعنی فردا نتونی بگی آقا من نمیدونستم، خبر نداشتم. اولی رو که بگی میگه من هر آنچه باید بگم و گفتم که تو علتی نداشته باشی، یعنی اصلا من دفع میکنم، من ریشه سقوط تو رو کندم، من جلوی سقوط تو رو گرفتم به خاطر اینکه تو فهمیدی که این مسیر انتهاش زلالته و جلوی زلالت رو میگیرم. دومی اگه بگیم میگه من حجت هامو گفتم برای اینکه تو دیگه نتونی تو دادگاه الهی دلیل داشته باشی، بتونی یه اونجا بگی آقا من خبر نداشتم، من کسی بهم نگفته بود، کی بهم گفته بود نزن تو گوشه یه کسی، من اگه زدم فکر میکردم کار درستیه، من هرچی باید بگم بهت گفتم گفتم. سبب میشه همون معنایی بود که گفتیم که من بیماری روحی تو رو بردارم، علت معنی بیماری های روحی که مولوی هم میگه علت عاشق ز علت ها جداست، من این بیماری رو از شما برداشتم، بیماریشو با توجه به این تو دیگه در مسائل حکومتی میتونی مدعی باشی که بیمار نیست. بعد میفرماید فلن یأسم من السوء ولا یؤمن ولا یوفق للخیر الا الله. ولی واقعیت اینه که کسی که میتونه عاصم از بدی ها باشه، بله تو حرفه عبارت این یه تیکش مال تو حرفه میخن فلن یأسم من السوء، از بدی ها نمیتونه چیزی بازداره. عصمه اینی نگه داشتن، اسمت هم از همین میاد، یعنی بازدارندگی، چیزی از بدی ها شما رو باز نمیداره. ولا یوفق للخیر، و چیزی هم به خیر و خوشی و خوبی انسان رو موفق نمی کنه مگر خدا. یعنی نهایتا اگر کسی قرار انسان رو از بدی ها بازداره، باز لطف خداست، اگر هم بخواد توفیق بده باز هم خداوند. اینو بهش توجه بکنیم در رابطه با توفیق در طرف خیر یک نوع ورود و حضور الهی مطرحه، در سوی نوع دیگه در خیر به خاطر اینکه ما هیچ کاری رو نمیتونیم بکنیم از حیث فعلی الا اینکه نهایت 20% یا حالا 40% یا 50% اون عوامل موجدش دست ماست. قدما همیشه از خداوند توفیق میخواستن، توفیق یعنی همین دیگه، یعنی شما یه کاری بکن علل وفق پیدا کنه. زیاد گفتم دوستان حتما مثال دیگه از ما زیاد شهیدید، شما فردا مسابقه داری، یک سال تمام کوشش میکنی، تمرین میکنی، تمام ورزش ها تمام کارا رو میکنی که صبح بری، خب شبش تصادف میکنی، سرما میخوره مثل بنده الان یا مثلا مسابقه منتفی میشه. اینا عوامل خارج از حوزه اختیار ماست. از اون طرف خیلی وقت خیلی هم تمرین نکردی، از قضا حریفت سرما میخوره، اونه میاد. یعنی این که ما قهرمانیمون و همه عواملش همش در اختیار ما نیست. حالا غیر از این که اون عواملی هم که در اختیار خودمونه باز اونها رایگان بخشی شده ها، نه حالا اونها رو کاری بهش ندارن. شما همه تلاش هاتو میکنی برای اینکه در یک مثلا کنکور یه مسابقه علمی شرکت کنی، شب قبلش سردرد میگیری، خوابت نمیبره درست، صبح خواب میمونی، هزار عامل بیرونی وجود داره که این عوامل بیرونی اصلا در حوزه اختیار ما نیست. این همون چیزیست که امروز میگن شانس، بعد این میارش میگفتن توفیق، یعنی عواملی که در اختیار ما نیست ولی میاد و در فعل ما و نتیجه فعل ما تأثیر میذاره. این که میگن خدا به تو توفیق بده، توفیق همین یعنی وفق بده، یعنی عوامل دیگر رو موافق تو قرار بده، باد موافق بوزه. این معنیش اینه که بقیه عوامل هم با تو موافق بشن، با تو همراه بشن، ولی تو همه چی هم تحصیل بکنی ممکنه خداوند اون تیکه آخر رو نیاره، تمام کارا شده، اون کار از دست شما نیست. این هم اون نکتش که ما مأمور به وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه، این شما باید برید اما نتیجه اصلا در اختیار شما نیست. نتیجه توانش در اختیار باشه. ما حالا خیلی ها که حساب کردن میگن زیر 30% 20% 30% تو هیچ فعلی بقیهش در اختیار ما نیست، به خصوص حالا اگه مسائل اجتماعی باشه، عوامل بیرونی چقدر دخیله، مگه فقط به ما مرتبطه؟ تمام جنگ هایی که شده آدم ها توش پیروز شدن، یک اشتباهی باید تیم حریف بکنه تا تیم شما گل بزنه. پس باید یه رقیبی داره، جنگی داره، او اشتباهی کرده، شما یه کاری میکنید، امروز او ضعیفه، شما قوی هستید. دوره قدرت یک حکومتی نیست که شما قدرت پیدا میکنی میتونی بزنیش، ولی اون قدرت برمود خود تو رو بزن. تو این بحث شده. اما در زمینه کار نکردن، خب بدونید برای که کار نشه کرد شما کافی یه عامل رو بردارید، برای کار کرده باید همه عوامل باشن، ولی برای کار نکرده کافی یه دونش نباشه. در نتیجه این که میگه لم یأس من السوء، یعنی از کسی از بدی انسان رو باز نمیداره. اگه سوء رو در اینجا سوء وجودی بدونیم، یعنی چیزهای بدی که بر انسان عارض میشه و از سنخ وجودی هست، مثلا فرض کنید تیغی به پای ما میره، اینها همین جوره، ما تلاشامون رو میکنیم، ولی بالاخره برای اینکه دشمن نتونه به ما لطمه بزنه باید خداوند عوامل دیگر توفیق رو بیاره. در توفیق للخیر، چون کار وجودیه میخواییم خیری انجام بدیم، این هم باز درسته. اما گفتیم نه، سوء در اینجا به معنای سوء سلبیه، چون شر و عدم، شر عدمیست. ما برای این که شر نشه خودمون هم میتونیم، خدا هیچ چیو نیاره، خب ما یه چیز خود ما نمیاریم، اصلا خدا همه رو بیاره، من رو تیکه آخره رو نمیارم، یعنی همه چیزهای عالم رو به هم دست به دست هم بدن، ولی یه درصدش که دست به من امام یه درصده رو نمیاره، به علت تامه تمام نمیشه. پس چرا بگیم لم یأس من السوء، سوء عدمی الا الله، اونم به خاطر اینکه ما قدرتمون باز دوباره ارادمون همش در طول اراده الهی است. رابطه البته اراده ما با اراده خدا رابطه عرضی نیست، رابطه طولی است که جاش دیگه مفصل صحبت کردیم. اون بحث شعر معروف حاجی هم هست که لکن کمل وجود منصوب لنا فالفعل و فعل الله و فعلنا، که حالا جای خودش گفتیم اگر قابل پذیرش در بحثای جبر و اختیار قابل پذیرش بوده، اگرم نبوده اینجا نیست، جواب همون جوابه. پس عاصمیت از سوء وجودی و توفیق به خیر وجودی به یه نحوه که از ناحیه خداست، به اون که تمام وجودیات عالم قسمتی از عللش بیرون از حوزه اختیار ماست. اما عاصمیت از سوء عدمی نه، ما میتونیم خودمون سوء عدمی رو ایجاد نکنیم. منتها چرا بازم خداست؟ به خاطر اینکه ما در طول اراده خدای خداوند ما اراده اولیه رو داده، خداوند ما توانایی داده، خداوند ما استعداد داده. همون بحثیست که حالا تحت عنوان رایگان بخشی مطرحه، که شما میگه آقا من خودم زحمت کشیدم، شب تا صبح درس خوندم، اما این رفیق ما خوابید. خب کی به تو این اراده رو داد که پاشی درس بخونی؟ به اون نداد، این اراده بالاخره از ناحیه دیگری بود. لقد کان من ما عهد الیه ادامه تو حرفه تعبیری دارن، و در ضمن اون سفارشاتی که پیامبر خدا به من امیرالمومنین علی ابن ابی طالب لقد کان من ما عهد الیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی وصایا، در ضمن وصیت‌هاش به من گفت تحزیزن علی الصلات و الزکات و ما ملکت و ایمانکم بود. تحزیز حز علی الشیء، تشویق کردن، یعنی تحریک کردن، یعنی اهمیت این موضوع رو ببرن بالا. من رو خیلی تشویق کرد، یک به نماز، دو به زکات که حقوق مادی باشه، بتونه صلات اهم عبادات با شامل بشه، و زکات همه حقوق مالی رو، ما ملکت ایمانهم، ما ملکت هو ایمانکم، یعنی آن چیزی که تحت ملک یمین شما میاد. یمین قبلا مفصل راجعش گفتیم که یمین به چه معناست، یمینم دست راست رو میگن. حالا این لغتش عبریه البته، ولی میگن به هر حال چون دست راست محل برکت و محل یمن و محل رزق هم هست، این هم بهش تعبیر میگه. تعبیر ما ملکت و ایمانکم اینه آن چه که اختیارش در اختیار شماست. حالا این اختیارش میتونه یعنی همین از کنیزها و عبید با بگیرید تا انسانهایی که هستند، فرزندانی که هستند، اگه حاکم هستید محکومانی که دارید، اگر رعایایی که دارید، همه اونها. میگه پیامبر خیلی به من سفارش میفرمودند که به این سه مسئله در طول هم یا در عرض هم توجه بکن: نماز و زکات و آن چیزی که ایمانتون او رو مالک میشن. لغت یمین البته خیلی ها گفتن که به معنای اصل همین دستش از عبری آمده، لغت عبریست، و از یمن به معنای سعادتمندی که در بحث هست گرفته نشده، ولی بعضی ها میگن که نه، مصدر واحده اینه. بعد هم میفرمان فبذالک اختم لک ما عهدت الیک، و با این جمله آخر که نقل وصیت پیامبر بود، من عهد خودم یعنی سفارش خودم به تو رو ختم کردم، تمامش کردم، پایان بردم. ولی که ادامه داره که فاسأل الله بعدش میگه ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بعد میفرمایند که فاسأل الله یه تعبیری داره که اونم ان شاء الله فردا بحثش رو بگیم، که ان شاء الله ما به این بیان ختم این خطبه رو که این پهنامه رو که الحمدلله توفیق شد و نمیدونم چند جلسه شده، اون جلسه چندم بوده 115 و فردا مگه 116 تموم بشه دیگه به یمن عدد مبارک 116 انشاءالله تموم کنیم.